سرپوش گذاشتن بر عیب دیگران و همینطور نادیده گرفتن خطاهای سهوی، پرهیز از اتلاف بیت المال، وجدان و انضباط کاری از فرهنگ‌های پسندیده اسلام که مدیریت اسلامی به دنبال نهادینه کردن اونه. تلاش برای افزایش سطح سواد و سرانه مطالعه هم یکی از اهداف مدیریت فرهنگ سازمانیه. ما هم بر همین اساس بنا داریم تا در فرصتی کوتاه با یکی از پژوهش‌های مدیریت اسلامی آشنا بشیم. بخش جستجو.
جستجو
مدیریت اسلامی.
دوستان سلام، خوشحالم از این که دوباره توفیق پیدا کردم تا با بخش جستجوی برنامه همراهتون باشم. با تشکر از دوستان زحمتکشم در برنامه پرتو ولایت، امروز میخوام کتاب روانشناسی اجتماعی رو براتون معرفی کنم. این کتاب رو دکتر یوسف کریمی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، تألیف و انتشارات ارسباران چاپ کرده. نویسنده این اثر کتاب رو در 15 فصل تدوین کرده. یوسف کریمی در پیشگفتار کتابش به جوان بودن دانش روانشناسی اشاره کرده و گفته که روانشناسی اجتماعی از روانشناسی جوانتر و جدیدتره. یکی از ویژگی‌های کتاب روانشناسی اجتماعی نگاه مؤلف به تأثیر روانشناسی اجتماعی به رفتار و فرهنگ‌های اجتماعی همینطور سازمانیه. دکتر کریمی در فصل نخست کتابش تاریخچه و روش‌های تحقیق رو به قلم آورده و تو فصل دوم به نظریه‌ها در روانشناسی اجتماعی پرداخته که در صفحه 42 کتاب به نظریه‌های انگیزشی توجه کرده. رفتار در گروه‌ها عنوان فصل سوم کتاب روانشناسی اجتماعی که در این فصل مباحث ارزشمندی رو درباره الگوی تأثیر اجتماعی و الگوی انگیزشی تأثیر حضور دیگران تدوین کرده. نویسنده نفوذ اجتماعی و کنترل رو در 4 فصل آورده و در فصل 5 به موضوع رهبری و مدیریت پرداخته و مباحثی رو همچون عوامل مؤثر کارایی، الگوهای تعاملی رهبر و پیروان و نفوذ پیروان بر رفتار رهبر رو شرح کرده. دکتر کریمی در 8 فصل کتاب موضوع اخلاق و ارزش‌های اخلاقی رو پیش کشیده و مطالب ارزشمندی رو در این باره نوشته. این استاد دانشگاه علامه طباطبایی در فصل 15 کتاب کاربرد روانشناسی اجتماعی در جامعه رو با بهره‌مندی از نظر نظریه پردازان جمع‌بندی و تحلیل کرده. از ویژگی‌های این کتاب جمع‌بندی مباحث هر فصل در پایان اون فصلی که برای پژوهشگران و سخنرانان کنفرانس ها ارزشمنده. توصیه میکنم مدیران محترم کتاب روانشناسی اجتماعی اثر دکتر یوسف کریمی رو تهیه و مطالعه کنن که انشاءالله مورد توجهتون واقع بشه. تا جستجوی بعد با تون خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که همچنان با برنامه خوب پرتو ولایت همراهی بفرم.
شبکه رادیویی معارف
پرتو ولایت. شنوندگان عزیز، یادآوری احکام شرعی مبتلا به در محیط کار و اداره یکی از راه‌های آراسته شدن سازمان به زیورهای اسلامیه. در مجموعه‌ای که همه می‌کوشن تا خلاف دستور دین عمل نکنن، قطعاً فرهنگ غیبت و عیب‌جویی و اتلاف بیت المال هم جایی نداره. بریم به سراغ بخش احکام اداری و بشنویم توضیحات استاد بیگدلی، کارشناس فقه اداری رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شخصی سوال کرده از محضر رهبر معظم انقلاب حفظه الله به این که بعد از اون که تیم پزشکی مأمور معاینه درصد از کار افتادگی من رو تعیین کرد، مبلغی را هم به عنوان مساعدت از دولت من دریافت کردم، ولی احتمال می دهم که مستحق دریافت این مبلغ و این مقدار نباشم و احتمال می دهم پزشکان به علت آشنایی و رابطه با من مراعات مرا کرده باشن. با توجه به این مسئله، اینکه از اون طرف هم جراحاتم بسیار زیاده و امکانم دارد مستحق دریافت ای همچین مبلغ یا بیشتر از او بوده باشم، تکلیف من در این صورت تردید و شک چیه؟ مقام معظم رهبری جواب مرقوم فرمودن: دریافت مبلغی به عنوان درصد از کار افتادگی که توسط تیم پزشکی مأمور معاینه معین شده و به شما پرداخت می شود اشکال ندارد، مگر اون که یقین داشته باشید که از نظر قانونی استحقاق دریافت این مبلغ را ندارید. و همچنین شخص دیگری سوال کرده: بر اساس مقررات مجروحین جنگی که درصد از کار افتادگی اونها بیش از 25 هست، 25 درصد می باشد، می توانند از تسهیلات دریافت وام از مؤسسه استفاده کنند. آیا کسی که درصد معلولیت و از کار افتادگی او کمتر از این مقدار است می تواند از این تسهیلات استفاده کنه؟ و اگر از اون استفاده کرد و مبلغی از مؤسسه وام گرفت، آیا جایز است در این وام تصرف کنه؟ معظم الله باز جواب مرقوم فرمودن: کسی که شرایط دریافت وام از بیت المال را ندارد جایز نیست به اعتبار آن شرایط و مزایا از بیت المال وام بگیرد، و اگر به این عنوان چیزی دریافت کرد تصرف در آن جایز نیست. امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
ما مفتخریم که کتاب نهج البلاغه که بعد از قرآن بزرگترین دستور زندگی مادی و معنوی و بالاترین کتاب رهایی بخش بشر است و دستورات معنوی و حکومتی آن بالاترین راه نجات است، از امام معصوم ماست.
امام علی علیه السلام در بخشی از نامه‌شون به مالک اشتر می‌فرمایند: مبادا کسی از سوی تو به طمع بیفتد که مالک آب و زمینی گردد تا به همسایگان در آبیاری یا کار مشترک خسارت وارد آورد و بارش را بر دوش دیگران گذارد، که در نتیجه بهره شیرین آن را تنها آنان میبرند و ننگ آن در دنیا و آخرت برای تو میماند. به امید تحقق آموزه های علوی در سراسر جهان به خدای یکتا می سپاریمتون. علی یار و خدا نگهدارتون.
شاهد کل الجمال ایزد یکتا علی، هر تو به اشراق آن پیدای ناپیدا علی، هر تو به اشراق آن پیدای ناپیدا علی، معنی فرقان فروغ ملک جان فخر جهان، شاهد ایمان شه امکان مه متا علی، شاهد ایمان شه امکان مه متا علی.
مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان، این در ترین تضمین برای سلامتی آینده جامعه است. مقام معظم رهبری مدظ الله العالی، فراخوان 28 اجلاس سراسری نماز با عنوان نماز و مدرسه. موضوعات: نقش مدیران و معلمان در دعوت دانش آموزان به نماز، راهکارهای حضور فعال روحانیون در نماز مدارس، چگونگی پیوند مدرسه با مسجد و راهکارهای رونق نماز مدارس. علاقه‌مندان می توانند آثار خود را در قالب‌های ادبی و هنری و ایده ها و تجربیات موفق ارائه نمایند. ثبت نام و ارسال آثار از طریق سامانه www.namaz.ir ستاد اقامه نماز.
بله دوستان گرامی، بعد از ظهرتون به خیر باشه همراهان عزیز و ارجمند. خب بسیار ممنون، سپاسگزارم که از ساعت 12 در کنار ما بودید. مجموع برنامه های بخش عصرگاهی رادیو معارف رو من حمید سوری به همراه دوستانم امیر عباس عزیز تقدیمتون میکنیم. تهیه کننده خوب ما آقای خاقانی، صدا بردارمون مهندس روحی و هماهنگی هم اکبر شاهواروقی. 17:47 دقیقه هنگام اذان غروب آفتاب و 18:05 دقیقه هنگام اذان مغرب خواهد بود. ضمن خداحافظی دعوت میکنم بر آستان بندگی رو بشنویم.
ترنم آبشار رحمت خدا،
شبنم
بر چهره می نشیند.
جز خدا کیست که در سایه لطفش بخزه؟ رحمت اوست که هر لحظه پناه من و تو.
و تو خدا بندی
حالا باید که دست بلند کنم به تمنا، به نیاز،
دست‌هایی
پر از حاجت.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا
بر آستان بندگی.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آفریدگاری که خواسته های بسیار گنجینه های نعمتش را تهی نمی گرداند و هیچ دستاویزی قانون حکومتش را دگرگون نمی سازد، و سلام بر محمد پیام‌آور وحی و درود بر خاندان پاک و مطهرش که واسطه فیض الهی است.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض بکنم خدمت شما شنوندگان ارجمند، دوستان خوب خدا، همراهان برنامه براستان بندگی. امروز جمعه 12 مهر ماه است و گاه معنوی و با شکوه اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 18:05 دقیقه خواهد بود.
لحظه ها
خدا، یا میدونی من نماز نمیخونم برای اینکه بهش برم، نماز نمیخونم برای اینکه جهنم نرم، نماز میخونم برای اینکه من عبدم، تو مولا، عبد در مقابل مولا باید نماز بخونم.
اون کسی که خدا رو خواست بهش تنگیمشه. وقتی میگیم ایاک نعبد، خودش رو به طلبی. چرا انسان عاشق بهشت باشه؟ عاشق بهشت آفرین باشه.
نماز یک معاشقه با خداست، بالاترین لذت برام.
اتر آرامش آسمانی،
در ادامه همراه میشیم با گفتار حجت الاسلام و المسلمین سید محمود طباطبایی نژاد و شرح احادیثی از کتاب شریف تحف العقول.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان عزیز، برنامه ما بیان احادیث کتاب شریف تحف العقول بود و به خطبه‌ای که این کتاب نقل می‌کند که حضرت در حجة الوداع ایراد کردند پرداختیم و به اواخر این خطبه رسیدیم که در حقیقت آخرین توصیه‌های پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله به امت است. فرمود ایها الناس ان الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا تجوز لوارث وصيه في اكثر من الثلث. خداوند برای هر وارثی بهره اش رو از ارث قرار داده و وصیت مورث در بیشتر از یک سوم و ثلث نافذ نیست. از توصیه‌های حجة الوداع که در پایان عمر حضرت ایراد شده، بخش مالی مورد توجه و اهتمام بوده که چندین مورد توصیه‌های مالی حضرت گذشت و در اینجا هم به مسئله ارث اشاره می‌کنند که هر کسی سهمی دارد در ارث که بایستی اون سهم رعایت بشه. آیاتی از قرآن به مسئله تقسیم ارث پرداخته که فرصت بیانش نیست و در آیه 11 سوره نساء که در بیان ارث بازماندگان است می‌فرماید آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا فریضه من الله. شما پدرانتون، فرزندانتون نمیدونید کدوم در حقیقت برای شما نفع بیشتری دارن و خدا فرائض قرار داده، ارثی قرار داده، همونا رو رعایت بکنید. خب ارث یک تقسیم معمولی داره که هر کسی حتی اگر وصیتی نداشته باشه او طبق قاعده‌ای که هست که در قرآن آمده، در احادیث آمده و فقها اون رو تبیین کردن، این وصیت اجرا میشه. دختر، پسر، پدر، مادر، همسر، اینا هر کدوم یک سهمی دارن و البته اگر دویون میت داره اون دویون ابتدا پرداخت میشه و این تقسیم شکل طبیعی داره که انجام میشه. اما خب در وصیت تنها فرد میتونه تا یک سوم از اون چیزی که در شرع تعیین شده و در قانون هست میتونه او رو تغییر بده، مثلا یک سوم رو بگه برای خیر مصرف بشه یا به یک فرد خاصی اون رو اضافه بده. در یک سوم حق داره. چرا در همه اموالش حق نداره؟ در حالی که وقتی که در حال حیات هست میتونه همه اموالش رو به کسی بده. تا زنده هست شخص خب خودش تعلق به اموالش داره و بی جهت او رو مصرف نمیکنه. هرچند اون هم درست نیست کسی بیاد همه اموالش رو ببخشه و برای ورثه چیزی نگذاره. اما برای بعد از مرگ چون انسان تعلقی به اموالش نداره ممکنه هوس کنه همه اموالشو مثلا راه خیر بگه هیچی به ورثه من نرسه. نه، میفرماید که بیش از یک سوم این اختیار برای صاحب مال نیست و برای وصیت کننده و مورث نیست. تا یک سوم میتونه حق داره برای هر کاری، برای کار خیر، برای مخارج خودش یا به یکی از ورثه بده. بیشتر نمیتونه مگر البته با رضایت ورثه. اگر ورثه رضایت دادن در این یک سوم مازاد و حتی اگر همه اموالش رو صاحب وصیت به یک کار خیر یا به یک شخصی واگذار کرد و بخشید، اینجا اختیار با ورثه است. تا یک سوم حق صاحب مال بوده و مورث بوده. هر چقدر رو صاحبان مال، اونهایی که در حقیقت ورثه این میت هستن و اموال به اونها میرسد، اگر اجازه دادند میتواند مصرف بشود و الا در بیشتر از ثلث این امکان ندارد. و البته بایستی توجه بشه که اینگونه نباشه بیایم و ورثه رو از اموالشون محروم بکنیم. حالا تا یه حدی در همون حد ثلث خوبه که در راه خیر یا کارهایی که لازمه انجام بشه و اما بیش از او اینگونه نباشه که ورثه محروم بشه و اینم کار اخلاقی و درستی نیست. بهتر از همون معیاری رو که شرع قرار داده اون انجام بشه و سعی بکنیم که اگر میخواییم کار خیر هم بکنیم تا زنده هستیم به دست خودمون انجام بده که چه بسا ممکن است ورثه این کار رو نکنن و یا تکلیفی بر دوششون باشه و به خوبی از عهده او بر نیاین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یک دم به خدا رو ببین چه کسی، یک دم به خدا رو ببین چه کسی، به چه بست دلی، به که هم نفسی،
هستی به چه بست دلی به که هم نفسی زین خواب گران خواب گران بردار سری بردار سری برگیر از عالم دل خبری خبری زین رنج عظیم خلاصی جو دستی به دعا
در این فرصت‌های پیش رو که ساعت‌های بسیار ارزشمندی است در عمر ما، دعا می‌کنیم برای تعجیل و فرج امام زمان علیه السلام و امیدواریم که خدای متعال در فرج اون عزیز تعجیل بفرماید و ما رو در زمره سربازان حقیقی اون عزیز قرار بده و مهمات امور دنیا و آخرت ما رو به دست با کفایت ایشون مهیا بفرماید. همراه میشیم با قرائت دعای شریف سمات توسط جناب آقای فرهمند آزاد و التماس دعای خیر داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت وإذا دعيت به على مضايق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرغاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابيح و قدرتها فی السماء منازل فاحسنت تقدیرها و صورتها فاحسنت تصویرها و احصیتها باسمائک احصاء و دبرتها بحکمتک تدبیرا و احسنت تدبیرها و سخرتها بسلطان اللیل و سلطان النهار و الساعات وعدد السنين والحصاب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأى واحدا وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريف في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر سابع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق بحلفك وليعقوب بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الزمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشان الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أغمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقل